ریزش ها و رویش ها قسمت چهارم، شعارهای عدالت خواهانه و ضد سلطه انقلاب اسلامی از همان ابتدا مورد توجه ملت های آزاده دنیا قرار گرفت و همین ملت های آزاده عمق استراتژیک نظام اسلامی را در جهان رقم زدند. ارتباط عاطفی انقلاب و امام با ملت ها رویش تراوت انگیزی بود که همچنان ادامه دارد.
بنی صدر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری با رأی 75% شرکت کنندگان، یعنی قریب 11 میلیون رأی، پیروز می شود. مغرور شدن به کثرت رأی مردم نخستین نشانه های ریزش اولین رئیس جمهور تاریخ ایران را آشکار می سازد.
بنی صدر در ادامه روند نامحسوس ریزش و سقوط به تدریج در محاصره اطلاعات غلطی که منافقین و منحرفین به او می دهند گرفتار می شود. او روز عاشورا نظام اسلامی را به شکنجه و نقض حقوق بشر متهم می کند. ضد انقلاب نیز با سوت و کف بنی صدر را به ادامه مقابله با امام و ملت تشویق می کند.
ما شکنجهش می کنیم. خب رژیم سابق هم که همین حرف می زد.
بی جهت نیست که در اون نوت‌های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت میزنند و کف میزنند، امام مظلوم ما به شهادت رسید، در روز شهادت امام مظلوم ما پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با اونها دوست است کف میزنند و سوت میکشند و امریکا را از یاد میبرند. خط این بود که اصل امریکا منسی بشد، یه دست شوروی را طرح می‌کردند تا امریکا منسی بشه.
امام خمینی به خوبی می‌داند که بنی صدر با شایع پراکنی درباره شکنجه در زندان‌ها در واقع آلت دست فتنه‌آفرینان شده است، اما برای مشخص شدن حقیقت این ادعاها دستور تحقیق می‌دهد.
طرف بر اثر سرطان پاش رو قطع کرده بودند، این رو به عهده انقلابیون گذاشتن که بر اثر شکنجه پاش قطع شده. طرف انگشتش مثلا زیر دستگاه پرس قطع شده بود و در ابتدا هم گفته بود من رو شکنجه دادن، ولی بعد از بازجویی و رسیدگی خودش اقرار کرد که این رو به من گفتن که این چنین بگو.
روند عبرت آموز ریزش و سقوط بنی صدر ادامه دارد. او در جایگاه ریاست جمهوری عملاً به رهبر اپوزیسیون و تریبون دشمنان انقلاب تبدیل شده است.
دیگه گرفتن اینکه جز همین چماقداران است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردبیل. یکی دیگر از اینها حکم ماموریت از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین دارد.
بنی صدر در سخنرانی ها و پیام های خود مدام به قانون، به ویژه قانون اساسی استناد می کند و می گوید باید همه قانون اساسی را اجرا کرد. البته او در عمل به قوانین بی اعتناست و حتی حاضر نیست حرف ها و خواسته های خود را از راه های قانونی پیگیری کند. امام کنترل اوضاع را در دست دارد.
قانون معین شده است. نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو قبول ندارد. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن بپذیرید قانون را.
مرزبندی نکردن با منافقین، منحرفین و دشمنان قسم خورده انقلاب از دیگر نشانه های ریزش و سقوط مرحله بنی صدر است.
من تا اونجایی که بتوانم، تا اونجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همه اینها را به آرامش دعوت کنم، همه گروه‌ها و گروهک‌ها را به آرامش دعوت کنم، همه افراد را به آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه خواهم کرد، نصیحت قاضیانه خواهم کرد. لکن این را باید همه بدانند، اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
با ادامه التهاب سیاسی، مجلس شورای اسلامی با عمل به وظیفه قانونی خود 31 خرداد 60 بیکفایتی بنی صدر را تصویب می کند. هاشمی در سخنانی که در حافظه تاریخ می ماند، مرزبندی نکردن بنی صدر با منحرفان و دشمنان را علت ریزش و سقوط او می خواند.
نقطه مهمی که من یادمه و مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده. و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداد. و یک روز در حضور من جمع ما و آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه من چه رابطه‌ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردی. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به درک که جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی؟ آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
امام نیز بر اساس قانون اساسی بنی صدر را عزل می کند و در جمع مردم به تبیین علت این اقدام می پردازد.
من کراراً به او گفتم که ثابت را از این منافقین جدا کن و اعلام کن، اعلام کن به این که شماها از اسلام نیستید و شماها به من ارتباط ندارید. نپذیرفت و دید اون چه دید. من باید بگم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شمع سیاسی ندارید، چنانچه آقای بنی صدر هم شمع سیاسی نداشت.
فرار به خارج در کسوت زنانه آخرین برگ کارنامه فردی است که قدر اعتماد امام و مردم را ندانست و با ریزش و سقوط پله به پله لعن ابدی ملت را نصیب خود کرد.
استقبال پرشور مردم پاکستان از آیت الله خامنه ای در سال 1364 رویش فصل جدیدی از ارتباط معنوی و فکری ملت ها با انقلاب اسلامی ارزیابی می شود.
آیت الله خامنه ای در مراحل مختلف این سفر سه روزه
با استقبال به یادماندنی مردم مسلمان پاکستان روبرو می شود. امام خمینی لبریز نشاط و طراوت این سفر را خونسا کننده تبلیغات دشمنان درباره منزوی بودن ایران می خواند و برای اثبات نفوذ انقلاب اسلامی در قلب ملت ها پیشنهاد جالبی می دهد.
چند تا اتومبیل بیارن، یکی رئیس جمهور آمریکا را توش بشونن، یکی هم رئیس صدر قضای شوروی را بشونن، یکی هم رئیس جمهور فرانسه را بشونن، یکی هم ملکه انگلستان را بشونن، یکی هم آقای رئیس جمهور ما را برن توی جمعیت. اینها این چند تا اتومبیل را بیفتن توی جمعیت ها در دنیا، ما نمیگیم ایران. میریم در امریکای لاتین، میریم در خود انگلستان، میریم در بلاد دیگر، حتی بلاد غیر مسلمی، ببینیم که معامله مردم با این چند نفر سرک کرده فرض کنید که از چجوری است. آیا معامله همون معامله نیست که پاکستان با رئیس جمهور کردن؟ با اونا چی؟ با تخمرغ و با چه تنفر ازشون پذیرایی میکنن؟
سید احمد خمینی بعدها با اشاره به سفرهای تاریخی آیت الله خامنه ای نکاتی تاریخی را درباره تاکید امام بر شایستگی آیت الله خامنه ای برای جانشینی حضرت امام بیان میکند و زمین ساز تصمیم تاریخی خبرگان منتخب ملت در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای می شود.